سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. به نظر من آمد که چون ایام شهادت امام حسن عسکری صلوات الله علیه هست که سهم بزرگی و شاید بزرگترین سهم رو در حفظ گوهر وجود مبارک حضرت داشتن و به یک معنا همه ما در خصوص حضرت مدیون زحمات و تلاش و پروژه‌ای هستیم که امام حسن عسکری صلوات الله علیه در کمال ظرافت و شجاعت و قدرت اداره کردن، یه بخشی از عرایزم رو من اختصاص بدم به شرایط دوران تولد و ظهور حضرت و در واقع مسائل بسیار مهمی که امام حسن عسکری صلوات الله علیه درگیرش بودن، و در بخش دوم و آخر عرایزم هم یه اشاره بکنم به اون چه که ما بعد غیبت در عصر غیبت در دورهای متأخرتر به نام انتظار و سوء استفاده از مقوله انتظار به وجود آمد که اتفاقا به عنوان یک نمونه بارزش در یکی دو قرن اخیر مسئله بابیت و بهائیت که یکیشون منشأش همین منطقه از همین منطقه بوشهر و شیراز و یکیش از منطقه نور و مازندران، یعنی یک از منطقه تحت نفوذ انگلیس در جنوب و یکی از منطقه تحت نفوذ روسها در شمال، با اهداف کاملا استعماری، سوء استفاده از مفهوم انتظار، سوء استفاده از مذهب و معنویت، ارائه معنویت قلابی مطرح شد. قصد من تاریخ گفتن نیست، هوشیار شدن است برای اینکه بدانیم از یک حقیقت بزرگ و درخشان در این حال چگونه میشه سوء استفاده کرد و عوام فریبی کرد، و باید مراقب انواع عوام فریبی ها و معنویت های قلابی و انتظارهای قلابی در این باب بود. مسئله انتظار در این حالی که مبشر بزرگترین برکات بوده برای جامعه و همین اواخر دوباره تحلیلگران برجسته نه فقط سیاسی، دینی، فرهنگی، بلکه تحلیلگران امنیتی غرب و امریکا یه تحلیلی داده بودن که ما ضربه بزرگی که امروز داریم در خاورمیانه و جهان اسلام میخوریم از ایرانه، انقلاب ایرانه، و منشأ اصلی این مسئله هم اشاره میکنه به دو تا مقوله، میگه یکی مقوله عاشورا و یکی انتظار. میگه ما هرچه خوردیم از این دوتا بود، اینا هر سال فیلشون یاد هندوستون میکنه، یکی نیمه شعبان، یکی عاشورا. هر عاشورایی که میرسه روح شهادت و جهاد و مبارزه ضد استبداد و ضد استعمار در این مردم زنده میشه در حد آمادگی برای بالاترین فداکاری ها و حتی نبرد یک اقلیت کوچک با بزرگترین اکثریت های مسلط. و هر وقت نیمه شعبان میرسه اینا باز به هم تکرار میکنن که ما قبول نداریم وضع موجود رو در جهان، ما منتظر عدالت جهانی هستیم، ما به کمتر از عدالت راضی نمیشیم، ما به کمتر از حکومت خطا ناپذیر انسانگرا راضی نمیشیم. و الهی اونجا تحلیل دشمن اینه که میگه امروز دنیا در اختیار ماست، تنها نقطه مقاومت مسلمان ها هستن، جنبش بیداری اسلامی است، منشأ جنبش بیداری اسلامی خاورمیانه است، مرکز و هسته اصلیش ایرانه، و موتور اصلی این جنبش هم یکی فکر عاشورا و یکی فکر انتظاره، و باید برای این دوتا ما یه برنامه ای بچینیم. و اتفاقا مسئله سوء استفاده از انتظار و معنویت و تحریف مسئله مهدویت به خصوص در یکی دو قرن اخیر یکی از مستمسکات استعماری بود و یکی از محورهایی که از این زمینه بسیار قوی اجتماعی و این موتور محرک تاریخ انقلابی شیعه استفاده بکنن علیه خود مفاهیم اسلامی و شیعی و مفاهیم انقلابی و انسانی، که یک نمونهش همی که عرض کردم که حالا اگر فرصت شد آخر بحث یه اشاره میکنم، چون همچنان ما مواجه با موارد مشابهش هستیم. از این مفهوم نیابت، از مفهوم ملاقات، از مفهوم انتظار انواعش رو استفاده ها شده، همونطور که از مفهوم عاشورا خواستنی استفاده رو بکنن. حتی عاشورا که بزرگترین منبع انقلاب و انرژی مبارزه علیه ظلمه، ممکنه تبدیل بشه و شده بارها به یه مستمسکی برای سکوت در برابر ظلم و توجیهش که بگن آقا نه اینا که با مذهب مخالف نیستن، ببین گذاشتن ما قمه بزنیم. بله شما قمتون رو بزن تو سر خودت بزن، اما با ما کار نداشته باش. از مسئله مهدویت هم همینطور، مسئله انتظار هم همینطور. انتظار بزرگترین موتور انقلاب های علوی و شیعی در تاریخ بوده. انتظار اصلا معنیش اینه، حالا به مفاهیم کلامی و ایناش من بگذاریم، حداقل مفهوم سیاسی اجتماعی و تاریخیش انتظار اینه. انتظار یعنی ما هیچ یک از رژیم هایی که در دنیا مستقرن، رژیم هایی که بر اساس ستم به مردم، نقض حقوق مردم، نفی عدالت برپا میشن، ما هیچ کدوم از این رژیم های رو در دنیا، رژیم های سیاسی اقتصادی رو ما به رسمیت نمیشناسیم. ما جز به عدالت راضی نمیشیم. این خیلی شعار مترقیه. انتظار مترقی ترین شعار اجتماعی و تاریخی است. از این مترقی تر چیزی وجود نداره. ولذا تو روایت داریم که انتظار الفرج من الفرج. شما اگر منتظر فرجید، خود این انتظار بخشی از فرج است. خود این انتظار یه پیروزی است. بلکه این انتظار مانع وادادگی و تسلیم و توجیه و اینا میشه. این انتظار همیشه به این مفهومه که شما هیچ وقت نباید وضع موجود رو در دنیا بپذیرید، باید همیشه بیدار باشید، هوشیار باشید، تو سنگر باشید، اهل مبارزه باشید، آماده باشید برای قیام جهانی. و اهداف ما خیلی بالاست. ما تا هر شبت که اهداف کوتاه مدت، اهداف مادی، اهداف پایین برای ما قانع کننده نیست. هدف ما جهانیست، بشریست، تاریخی و فراتاریخیست. ما یه همچه هدفی رو برای خودمون تعریف کردیم. و مهدویت یعنی جهانی شدن عدالت، یعنی یک رژیم انسانی، انقلابی، اسلامی جهانی. انتظار یعنی نجات کل بشریت، یعنی اجراء عدالت در سطح کل جهان، امنیت، صلح، رفاه، معنویت، اخلاق و برادری برای کل بشریت، هر پنج قاره. خیلی ایده بزرگ و مقدسیه. ما برای خودمون داریم رسالت جهانی تعریف میکنیم، نجات کل بشر رو میخوایم. وقت این یه مرتبه تبدیل بشه به یه مفهوم ضد بیداری، یه مفهوم تخدیری، تحمیق کننده، یه مفهوم خرافی که از توش افراد فاسد بیرون بیان که فکر کنه با این که ادای انبیا و اولیا رو در بیارن که بله من با من سخن گفتن، من از عالم غیب با من حرف زدن، به من چون هم اول می آمدن ادای نیابت میکردن، بعد ادعای بابیت و ارتباط میکردن، بعد ادعای مهدویت میکردن، میگو مثلا خودم مهدیم، بعد میگو چرا مهدی باشیم، پیغمبر واقعا. بعد میرید یه ادعا دورشون اطرافشون را افتادن دارن میان، گفت وقت تا وقتی که خره هست چرا خرسوار نباشه، چرا سواری نگیرم تا وقتی اینا سواری میدن. گفت مثلا ما خدایم آقا، خود خدا. اینا مخصوص اینجا هم نبوده، بحث فقط بابیت و بهائیت اینا نبود. اینا به نام انتظار امام زمان کارا رو شروع کردن، حلقه درست کردن و اول ذکر و انتظار و آقا با آقا من ارتباط داشتم، آقا فرمودن الان میان و امروز میان و آقا اومدن و به من گفتن اینو به شما بگم، شما هم اگه حرفی دارید بگید من به آقا بگم. و از اینا هم هست، یکیشون تو همین قوم ظهور کرد و بعد اول گفت با حضرت ارتباط دارم، بعدم گفت خود حضرت هم من تا حالا میخواستم نگم، میخواستم سورپرایز بشه برای شما. بعدش هم اینا رو میبرد گفت قبله هم عوض شد و رو به جمکران نماز بخونیم، رو به جمکران نماز میخوندن تو قوم، مرکز فرهنگ تشیع. حتی یه چند تا طلبه و بچه طلبه هم به اینا ایمان آوردن، چون که همین جریان بابی و بهائیات هم اول عضوگیریشون از بعضی طلبه ها تو حوزه نجف، کربلا و اینا بود، تو عتبات بود دیگه، از اونجا شروع کرد. پنج تا بچه طلبه بی سواد جاه طلب و اینا پیدا میکردن اطراف خودشون، اصحاب میشون، میشد پیغمبر، اونا میشدن اصحابش، راه میافتادن تو مردم و همیشه هم میگم عده پیدا میشن برای که سواری بدن، یه عده نادان برای که در معرض سوء استفاده قرار بگیرن همیشه هستن، یه ده عوام برای فریب خوردن همیشه هستن، منتظر عوام فریبن، عوام فریب که باشه عوامش پیدا میشه. تو همین قوم پیدا شد که گفت آقا گرفتنشون اینا، گفت ما رو به جنگران نمازمون نسخ شد احکام شریعت اسلام و این احکام جدید آوردیم، رو به جنگران نماز میخوندن. یا خانومی رو همین پارسال باز گرفتن که ایشون گفته بود من خانم آقا هستم، چون نمیتونست بگه خود حضرتم دیگه، گفت من خانم آقا هم، هر کاری که چیزی داریم بگیم، من به آقامون اینا بگم، میگم با آقامون میگم جوابشون بیارم براتون. ببینید این مسئله وجود داره هست. بعد همین اخیراً باز با یکی صحبت میکردم آمده بود خیلی جدی قضیه رو میگفت اونا و بعد میگفتم خب بالاخره شما برای هر حرفی باید دلیلی بیارید، دلیل عقلی یا نقلی. ما از خود پیامبرم نبوتش رو بدون دلیل عقلی و نقلی قبول نکردیم و نمیکنیم. امام زمان هم اینجوری نبود که حتی به ما بگن امام زمان خیلی خوب، حالا امام زمان هم قبول داد. ما برای پذیرش مسئله مهدویت ادله قوی نقلی معتبر داریم و پشتوانه این دلیل نقلی هم دلیل عقلی داریم، هم استدلال کلامی داریم برای قضیه، هم استدلال نقلی داریم. و اگه استدلال نبود ما به امام زمانش هم معتقد نبودیم و حق هم نداشتیم معتقد باشیم. ولی امروز نه فقط حق داریم، دلیل داریم به این قضیه. یه چیزی شنیدن که بله یه مسائل ماورایی و غیب و اینا هست، شنا فکر می‌کنه دیگه به این عنوان همه چیز میشه گفت، چون همه ادعی هستن که قبول میکنن. یکی آقای یکی دوستان همین دیروز پرروز اینجا دیدمشون، اینا به من میگفتن که من به اینجا رسیدم که ما 7 خدا داریم. گفتم خیلی خب، حالا به هر دلیل رسیدی بگو تا ما هم برسیم. آد بچه مذهبی خوبی هم هست، یعنی سوء نیتی نداره، تو جهل. گفتش که دلیل ندارم ولی برام روشن قضیه. گفتم خب چجوری روشن شده؟ گفت به من الهاماتی شده، یا اون آقایی که به من گفته بهش الهاماتی شده. خب حالا اگر بندم الان یکی بزنیم تو سرت بگن الهام شد به من، الهاماتی شد. مسئله الهام درسته که یه چیزی فراتر از علم حصولی است، اما دیگه فروتر از علم حصولی که نباید باشه. که ما دنبال هر نوع توهمی، هر ادعایی، صرف این که مسئله غیبیه، ماوراییه، شما نمیفهمید، اینا چیزایی نیست که تو کتابا باشه. یه چیزی شنیدن که بله مفاهیمی وجود داره که جاش تو کتابا نیست، مفاهیمی است که با شهود و با ارتباطات سینه به سینه وجود داره، حقایقی، قدرت‌های معنویتی وجود داره که تو کتابا واقعا پیدا نمیشه. اینو ما قبول داریم، اما مزخرفات زیادی هم وجود داره که اونها هم تو کتابا پیدا نمیشه، اونها هم تو کتابا پیدا نمیشه. اینکه تشخیصی ای که چی خرافه است چی غیبه، ایمان به غیبه، اینا کار آسونی نیست. اینو خیلی مراقب باشیم، همیشه همه جا این مسائل بوده. من این نکته راجع به امام حسن عسکری سلام الله علیه امام حسن عرض بکنم، چون ایشان و این دو سه بزرگواری بعد از امام رضا سلام الله علیه هم به دلیلی که تقریبا هر ستشون در جوانی به شهادت رسیدن و دستگاه حکومت هیچ کدوم از اینا رو تحمل نکرد و در این دوران کاملا تحت تعقیب و مراقبت و بازجویی و محدودیت و همه چیز بودن و بعدم شهید شدن. و در مورد این سه تا بزرگوار معمولا کم میدونیم و کم میگیم، به شدت سانسور شدن در تاریخ. چند نکته عرض بکنم، شرایط و موقع رو بدونید و این ادا احترام باشه به امام حسن سلام الله علیه، که ما از کلی مدیون ایشانیم، نه فقط برای که پدر حضرت، پدر امام سلام الله علیه و جلاله تعالی فرجه شریف هستند، بلکه به این دلیل که فرهنگ اصیل اسلامی و شیعی رو ایشون در اون دوران در بدترین و سختترین شرایط حفظ کردن. کاری شبیه به معجزه. اولا این سه تا بزرگوار دوستان میدونین که هر سه جوان بودن، یعنی امام جواد سلام الله علیه بعد از حضرت رضا که حکومت احساس کرد اینا مشروعیت حکومت رو امام رضا سلام الله علیه بردن زیر سوال و از امکانات موجود بهترین استفاده رو کردن برای بازسازی تفکر علوی و اسلامی درست و کادرسازی و نفوذ تو دستگاه و این طرف. بعد از ایشون که مسموم و شهید شدن، دستگاه دیگه یک برخورد سرکوبگرانه اوریان رو شروع کرد و تعارف و اینا رو گذاشت کنار، که قبلا میگم آقا بالاخره مردم شما رو قبول دارن علوی هستید، اینا به این حرفا رو گذاشتن کنار. دیدن گفتن تعارف آمد نیامد داره، ما یه چیزی گفتیم، امام رضا سلام الله علیه اومدن بدون اینکه ما رو تایید بکنن، مسئولیت رسمی تو حکومت قبول بکنن و رسما هم اعلام کردن شما رو به مشروعیت نمیشناسم، در این حال آمد از این فرصتشون استفاده کرد و ضربه کمرشکن رو به ما و به دستگاه وارد کرد. بعد از این دیگه تعارف رو گذاشتن کنار. امام جواد علیه السلام 25 ساله شهید شده. امام هادی سلام الله علیه 40-41 ساله شهید شده. امام حسن سلام الله علیه، امام حسن عسکری 27-28 ساله شهید شده. یعنی هر سه بزرگوار جوان بودند، در جوانی و این کارهای عظیم رو در این سنین انجام دادن. باید این ستا بزرگوار رو به یک معنا امام جوانان دانست و از گاهی از بعضی از این بزرگوارها از دوران کودکی تحت نظارت دستگاه و حکومت، تحت امنیت و مراقبت و مسائل اطلاعاتی اینا بودن. با این وجود داره که چون حکومت تو روایت داره که حکومت رژیم عباسی بعد از امام رضا به خصوص و در دوران این بزرگواران دچار تزلزل شده بود و جنگ قدرت بین خود عباسی‌ها، جوری که در زمان امام حسن سلام الله علیه 5 یا 6 تا خلیفه تغییر کرده تو همین زمان کوتاه، یعنی رژیم عباسی خلفا خودشون علی هم دیگه کودتا میکردن و یه جنگ قدرت بسیار خشنی در بالاترین رده حاکمیت برقرار بود و در این حال مراقبت کنترل و مراقبت شدید نسبت به امام حسن. نقل شده که حالا غیر از اینکه گروه های دیگه هم بودن که با حکومت درگیر بودن مثل خوارج و جریان های دیگه، ولی جریان اصلی که قوی ترین پایگاه مردمی رو داشته تو مردم، تو پایگاه توده‌ای رو داشت و رژیم از اونا به شدت نگران بود، جریان علوی ها بود به رهبری امام حسن در این دوران. و مردمی که گروه های مختلف در نقاط مختلف جهان اسلام با شعار رضای آل محمد قیام مسلحا نمی کردن. رژیم عباسی داره که همون اول اوالی که تشکیل شد، چون رژیم عباسی هم میدونید با شعار دفاع از به اصطلاح اهل بیت آمدن سر کار، یعنی در واقع مردم رو فریب دادن، مردم به نام اینکه حق اهل بیت ضایع شده علیه رژیم اموی درگیر شدن، که اتفاقا ایرانی‌ها و خراسان و ایران نقش مهمی داشت در براندازی حکومت اموی با شعار اهل بیت، ولی بعد سرکار اینا در واقع به یک معنا انقلاب رو قصد کردند و دزدیدند پیروزی رو به یه رژیم جلادتر از اموی آمد سرکار، با اینکه با شعار احیاء حقوق اهل بیت و اینا آمدن سرکار اول عباسی ها، ولی اهل بیت اینا رو بردن زیر شعار، فرمودن که اینا فریب میدن و دروغ میگن و اینم خطی نیست که باید بیاد سرکار، یه رژیم دیگه یه با شعارهای دیگه، ولی همونه، اینا ماهیتن همونن. و جوری افشا کردن که این رژیمی که اول با شعارهای مذهبی آمد سر کار، کارش به جایی رسید که بعد خلفای عباسی رسما شرابخوری و فحشا و فساد علنی میکردن یا تیر به سمت قرآن پرتاب کردن و از این کارا توهین علنی و رسمی به قرآن به اسمی که با اینکه خلیفه اسلامی هم به اصطلاح. از ترس نهضت علوی اینا پایگاه حکومت که در هاشمیه بود نزدیک کوفه منتقل کردن به این بغداد فعلی، که اون موقع این بغداد یه روستای کوچیکی بود، با مشورت برمکی ها و وزرای ایرانی دستگاه بنی عباس اینجا رو ساختن. اصلا بغداد یک کلمه ایرانیه، بغداد یعنی خداداد، اصلا این نام یک نام فارسی و ایرانی است و با پیشنهاد اون وزیر ایرانی شهر بغداد کلا ساخته شد به عنوان مرکز حکومت، که فاصله بگیرن از کوفه و از مرکز علوی ها و از همون اول این نگرانی رو داشتن. بعضی از کارهای مهمی که پدر حضرت امام حسن سلام الله علیه انجام دادن، من فقط اشاره میکنم، فرصت نیست متاسفانه، اینا هر کدوم توضیحات زیاد داره و خیلی جالبه، برای خود بنده خیلی جالب بوده اینا. اولا یه تشکیلات بسیار پیچیده و گسترده مخفی که از زمان امام رضا سلام الله علیه بنیادش به شکل جدید گذاشته شد، امام جهاد، امام هادی و بعد امام حسن، این تشکیلات رو در سطح جهان اسلام گسترش دادن، در آفریقا، در ایران و ماوراءالنهر، در حجاز و جاهای مختلف، و شبکه‌ای بود که جز در 2-3 مورد لو نرفت. با اینکه رژیم عباسی دوستان می‌دونن اون موقع قوی ترین رژیم سیاسی اقتصادی در کل جهان بود، یعنی ابرقدرت بود دیگه، بنی عباس اون موقع ابرقدرت سیاسی اقتصادی نظامی جهان بودن، ولی در این حال از پس امام حسن و این بزرگوارا بر نمی آمدن. حتی با وجودی که اشراف اطلاعاتی امنیتی بر بخشای مهمی از جهان داشتن، ولی امام کاری کرده بودن که اینا از بیخ گوش خودشون خبر نداشتن. حتی در روایات داریم که امام حسن عسکری صلوات الله علیه در خود حکومت در نزدیکترین آدمای دستگاه خلافت آدم نفوذی داشتن، نیروی اطلاعاتی داشتن که سری ترین اخبار داخل حاکمیت منتقل میشد به امام حسن. شبکه ایشون بیخ گوش حکومت جنو دیدن نمیتونن کنترل بکنن، هم امام هادی هم امام حسن رو کلن اینا اصلا آوردنشون وسط پادگان نظامی، وسط در مرکز قدرت خودشون، جوری که وسط نیروهای نظامی و امنیتی دشمن باشن. اصلا خونهشون اونجا بود دیگه. به همین دلیل میگیم امام حسن عسکری دیگه. عسکر به مفهوم لشکر و پادگان، یعنی اینا اصلا تو پادگان زندانی کرده بودن و هر دو بزرگوارم تو اون پادگان، تو اون زندان که خونهشون زندانشون هم بود، اونجا مسموم و شهید شدن، هر دم همونجا دفن شدن. یعنی اینا اینقدر میترسیدن. با وجودی که 24 ساعته نیروهای اطلاعاتی مراقب امام هادی و امام حسن بودن، ولی اینا در این حال یک شبکه عظیم مخفی در کل جهان اسلام، نه فقط در عراق، داشتن و رهبری میکردن. یعنی نیروهایی داشتن در مصر، در ایران، در مدینه، حجاز، مکه، در جاهای مختلف که هم اینا مبادلات مالی، مبادلات اطلاعاتی داشتن. توی تاریخ تو روایت نقل شده که حتی از بین نیروهای امنیتی که اطراف خانه بودن و 24 ساعت شب و روز تحت کنترل بودن، که هر کس از کنار خانه امام حسن عبور میکرد، حتی سرویس اطلاعاتی حکومت اینا رو تعقیب میکردن. اینجا داره تو تاریخ اینا که میگفتن ببینین کیا عبور میکنن از کنار خونه، ممکنه علامت چیزی بدن. اگه یه کسی میدیدن در یه روز دو بار از کنار خونه عبور کرد، یه گاهی تا چند روز تحت تعقیب قرار میگرفت که کل ایل و تبار و ریشه و خانوادهش اینا همه بشوشن که این کیه، چون احتمال میدادن یه جوری ارتباط داشته باشه. با وجود او مکاتبات مخفی و نامنگاری های مخفی وجود داره که گاهی به روز، در روز، گاهی تو بعضی روایات داره در روز، گاهی چند بار نامه هایی از طریق مکتوب اطلاعات و دستوراتی بین امام و نیروهاشون در داخل شهر رد و بدل میشد بدون که دستگاه و نیروهای اطلاعاتیش بفهمن. اینقدر از تحت فشار و مراقبت بودن. من حالا یه تو روایت نقل بکنم ببینید چقدر فشار اطلاعاتی سنگین بود. حالا غیر از فشاری که رو همه می آمد، روی ایشون به طور خاص بود، چون شنیده بودن که امام زمان سلام الله علیه و قائم آل محمد از این خانه بیرون خواهد آمد. این اون چیزی که نقل شده در زمان فرعون و حضرت موسی، که پیشگویان به فرعون خبر دادن که یه فرزند پسری امروز به دنیا آمده که او ریشه فرعونه رو خواهد زد، و خوندیم که در تاریخ و روایات و در قرآن هم اشاره فرمودن که دستور داد حکومت ببینید در این روز تو این مناطق هر فرزند پسری که به دنیا آمده خانه به خانه اینا میرفتن و این باید سرگونیست بشه، که حضرت موسی رو به نیل سپردن و اون معجزه الهی به وجود آمد که خدا به دست خود حکومت و همسر فرعون یا خواهر فرعون، خود دستگاه فرعون خودش حضرت موسی رو از آب گرفت و بزرگ کرد. خدا به دست خود اونها، تو دستگاه خود اونها حضرت رو حفظ کرد. شبیه این هی قضیه راجع به حضرت در سامرا به وجود آمد. یعنی به حکومت خبر رسید که این شیعه علوی ها معتقدن که او قائم متولد شده، یا داره متولد میشه یا شد. با شما ببینید توی پادگان نظامی با این همه اشراف اطلاعاتی که حالا یکی دو تا نمونهش رو عرض میکنم تو روایات، چه جور امام حسن علیه السلام الله علیه توانستن حضرت متولد بشن تو همون خونه، تو همون منطقه تحت نفوذ دشمن، و اینقدر اینو مخفی بکنن که اینا نفهمن کی بود و کی متولد شد و کجا رفت، و حفظش بکنن تا چند سال وسط پادگان دشمن، و در این حال، در این حال حالا مخفی کردن یه بحثه، در این حال جوری مخفی بشه که اعتقاد به حضرت حفظ بشه. آخه ممکنه شما مخفی بکنی بعدم هیچ کس ندونه و قبول نکنه و باور نکنه. بتونن اینشون رو حفظ بکنن از چنگ و دندان حکومت، ولی در این حال به شیعیان، به خواص هم منتقل کنن، ایشون نشون بدن و روشن کنن که ایشون همون فردی است که منتظرشون و پیامبر اکرم وعده شده دادن و همه انبیا قبل وعده شده دادن ایشونه، و عقیده به امام زمان رو در حالی که دیده نمی شود و غائب است، این رو به وجود بیاره. اینقدر این عقیده مستحکم که تا امروز ما به شما بهش معتقد باشیم. ما این اعتقاد به مهدویت رو، چون به یک معنا مدیون تلاش های بسیار پیچیده و معجزات های امام حسن سلام الله علیه هستیم، این خیلی کار بزرگی. ایشون در واقع آماده کرد افکار عمومی مؤمنین رو و جامعه اسلامی رو برای اعتقاد، برای غیبت آماده کرد، برای غیبت. اگر این تلاش ایشون نبود، آسون نبود که شما هم این متولد بشه، دنبالش باشن، نتونن بگیرن، و در این حال اعتقاد به مهدویت در عصر غیبت حفظ بشه، چون کار آسونی نیست که بگن آقا یه کسی به دنیا آمده ولی شما ندیدینش و نخواهیدم دید و معلومم نیست کی ظهور بکنه. ایجاد این اعتقاد کار آسونی نیست. خیلی خواستن همین کارا رو بکنن، ادای این کارا رو در آوردن و مسخره شدن. ایشون توانستن اینقدر محکم و زیبا این رو ایجاد بکنن. خب موبایلتون جواب بدید من ببینیم، شاید کار واجبی داشته باشن. یک نمونه از فشارهای شدید کنترل اطلاعاتی حکومت ملاحظه بفرمایید. اینجا داره که راوندی از علی بن جعفر حلبی نقل میکنه در الخراج و الجرایه، میگه در عسکر در سامرا بودیم، جلسه نیمه مخفی مهمی داشتیم، قرار بود امام حسن علیه السلام تشریف بیارن. قبل از اینکه با اینکه همه ملاحظات امنیتی رو ما کرده بودیم، در این حال قبل از اینکه ایشون بیان، از طرف ایشان یه فرد یه نیروی با همه ملاحظات ضد اطلاعاتی و گریز از تور تعقیب مراقبت حکومت خودش رسون به جلسه ما و خبر داد که ایشون فرمودن که هر کس از شما، من از اینجا میام عبور میکنم، اگر شرایط آماده نبود من تو جلسه نمیام و عبور میکنم رد میشم، اگر کسی از شما منو دید اونجا تو اون کوچه و خیابان، هیچ کس از شما جلو نیاد، هیچ کس از شما به من سلام نکنه، با دست به طرف من اشاره نکنید، نگاه های معنیدار به این معنا که منو میشناسید نکنید و نگاه های غیر عادی نکنید، هیچ رفتاری داله بر این که ما هم دیگر رو میشناسیم بروز ندید از خودتون، هیچ جنگار کسی نیست، اگر من آمدم برد شدم، برای که اگر من مخفیانه میام آمدن من نباید لو بره و الا هم کار ما خراب میشه، نمیتونیم کار ادامه بدیم بعضی تلاش ها رو، هم همه شما به خطر میفتید، همه تون شناسایی میشید و بعد بازداشت و شکنجه و اعدام. اون میگه که اون فردی که داره روایت نقل میکنه میگه که ما میسری اطلاعات داشتیم و بعضی مسائل و تحلیل راجع به مسائل میخواستیم ببینیم وظیفمون چیه، چند نفرم از شهرها و مناطق مختلف مخفیانه آمده بودن، یک چیزی شبیه به خانه تیمی یه خانه مخفی بود برای مبارزه و میگفت که اینا بعضی از ما هم حتی همدیگه رو نمیشناختیم و قرار نبود بشناسیم تا اون موقع. از جمله میگه یک جوانی از حجاز آمده بود، از مدینه آمده بود به عراق به سامرا و خودشو مخفیانه وارد کرده بود، از تور امنیتی گذشته بود وارد این پادگان شده بود، آمده بود تو اون خونه مخفی و میگه که بالاخره من از این جوان پرسیدم که شما از کجا اومدید، گفت من از مدینه آمدم، گفتم که بعد او گفتش که من تا به حال امام حسن رو ندیدم، ما تو مدینه شبکه ما شیعه در مدینه که تحت فشار حکومتیم، اونجا چون ایشون رو ندیدیم و از نزدیک با ایشون تماسی نداشتیم اختلاف افتاده بین ما، بین دوستان ما، بعضیا تردید کردن که آیا ایشون هست نیست، باید با ایشون ارتباط داشت نباید داشت، بعد از امام هادی تکلیف ما چیه اونا. من آمدم اینجا بعضی نکات رو از ایشون بپرسم و صریحا ایشون رو ببینم و مسلم بشه برام که ایشون عرض شود که عملا این جنبش حالا دارن رهبری میکنن این نهضت مخفی علوی رو، و بعد یه اطلاعات رو بدم و سوالاتی هم بکنم، برگردن به اونا خاطر جمعی بدم و الا احتمال انشعاب هست بین دوستان ما شیعه در مدینه راجع به امام حسن، چون ایشون از اول تحت مراقبت و بازداشت و زندان بودن، ارتباطاتی به اصولت ما نداشتیم از نزدیک با ایشون. من باید ایشون رو ببینم، نتیجه این نشست رو به دوستانمون در مدینه گزارش بکنم. بعد ایشون میگه او به من گفت من از نسل ابوذر هستم، وقتی خودشو داشت معرفی میکرد گفت من از نسل ابوذرم و از غفارم، میخوام دلم آرام بگیره. میگه در حین صحبت با هم بودیم که یه مرتبه امام حسن وارد جلسه شد، یه جوان اون موقع مثلا 23-24 ساله، میگه ایشان آمدند و با یکی یکی سلام و احوال پرسی و بعد به ما که رسیدن به این جوان که سلام کردن ازش پرسیدن که حالشو ازش پرسیدن، تو روایت میگه بعد از سلام همانطور که امام ایستاده بود به آن جوان که از مدینه به حجاز به عراق آمده بود و او فرمودن که بدون اینکه او حرف بزنه فرمودن که شما اهل غفار هستید، گفت بله آقا. بعد پرسیدم که مادرتان همدویه چطورن؟ میگه احوال مادر منو مادر این جوان رو پرسید. اینم گفت الحمدلله بهتر شدن، حالشون بهتر شد و خوب شدن. بعد میگه خوشکش داده بود. امام رفتن رد شدن که با بقیه سلام علیک کنن، من ازش پرسیدم که تو که گفتی که اصلا با امام آشنا نیستی. ایشون که دیگه تمام دیل و تبرت میشه، داره از احوال مادرت سوال میکنه. گفت به خدا سوگند که تا امروز نه من ایشان رو ندیده بودم و اولین بار من ایشون رو میبینه و ما هیچ ارتباطی با هم نداشتیم. بعد میگه ازش پرسیدم که تو دنبال علامتی میگشتی که آیا رفع تردید بشه ازت، کافی بود این علامت؟ گفت بله زیاد هم بود. این یک نمونه. وقت امام تو همین مراقبت های شدید امنیتی تو نقل شده که چیزی بیش از 100 نفر نیروی خاصشون تربیت کرده، کادرسازی کرده. 100 نفری که بین اینا کسانی مثل عثمان ابن سعید هستند و مثل حسین ابن روح که این دو نفر از نواب خاص حضرتند، بین شاگردانشون کسانی مثل عبدالله ابن جعفر همیری، مثل احمد ابن اسحاق قومی، افراد بسیار بزرگ، قوی، متفکر، معتمد مردم، مبارز تربیت کردند و داره که تشکیلات مخفی ایشون حتی تو حکومت نفوذ داشت. عرض کردم یکی از کسانی که بعداً متهم شد به اینکه از نفوذیای امام در دستگاه خلافت، یک کاتب، یک دبیر مسیحی به نام انوشی نصرانی که کاتب دربار بود، تو ملاقات‌های خصوصی و مهم خلیفه حضور داشت و خبرهای ویژه داخل حکومت رو میدونست و امام کاری کرده بودن که همین آدم مسیحی حکومتی حتی اطلاعات ریز داخل حکومت رو به امام منتقل میکرد. یعنی اونا فکر میکردن اونا نفوذ دارن رو دست تو تشکیلات ایشون، در حالی که متقابلا امام تو تشکیلات حکومت یک چنین نفوذ قویی داشتن. عرض شد که شبهات عقیدتی فکری زیادی در اون دوران رایج بود، مکاتب مختلف توسط بنی عباس ترجمه میشد. این هم جالبه، حکومت بنی عباس اجازه نمیداد اهل بیت، اطاعت پیغمبر، فرزندان پیغمبر بیان قرآن تفسیر کنن، حقایق رو به مردم بگن، معارف رو بگن. اینا همه باید اینقدر تحت فشار بودن. در این حال همین حکومت عباسی تحت عنوان آزادی اندیشه و تبادل و گفتگوی فرهنگی با جهان و اینا، کتاب‌های بسیار زیاد از مکاتب مختلف الهادی، مشرکانه و غیر اسلامی ترجمه میکرد. شما میدونید که دورانهای طلایی ترجمه در ایران مال دوران عباسیه دیگه، یعنی از مسیحیت، یهودی، زرتشتی بگیر تا بودایی، تا مفاهیم مشرکانه، تا مکاتب الهادی ترجمه میشد. یعنی یک نوع تهاجم فرهنگی به یک معنا سازماندهی شده بود، سیل ترجمه. میگفتن آقا همه حق دارن تو این جامعه حرف بزنن غیر از اهل بیت پیغمبر. وقتی یکی از در همین فشارهای سیاسی و اطلاعاتی امام حسن سلام الله علیه، یکی از کارهای بزرگی که ایشون میکردن به مصاف این مکتبهای مختلف رفتن بود. یعنی مکرر داره که به شکل مکتوب و نامه یا شفاهی سوال میکردن، میگفتن آقا این شبهه مطرح شده، این ایدئولوژی جدید ترجمه شده، این کتاب رو فلان متفکر مادی در مثلا غرب یا در شرق نوشته، ترجمه شده، یه عده‌ای تحت تأثیرش قرار گرفتن. تو همون شرایط امام پاسخ اینا رو هم میدادن. مناظره ها و همطور پاسخ های امام که گاهی مخفی و مکتوب بود، پاسخ به سنویین، دوگان پرستا، به واقفیه، به مفوضه، به جبرگراها، به مسیحی، به یهودی، به ملحدین، زنادقه، دهریین که اصلا ماتریالیست بودن، مادی بودن، اصلا خدا و آخرتی در کار نیست، امام با همه اینا باعث در این حال هم حفظ میکردن افکار جوانان شیعه رو، هم به اونا پاسخ میدادن که جهان اسلام بدون پاسخ نمونه. که گاهی حتی خود حکومت و آخوندهای حکومتی و دستگاه و اینا کم میآوردن تو مسائلی که به حیثیت اصل اسلام مربوط میشد، و چون حکومت بالاخره داشت نان مذهب رو میخورد و مشروعیت اسلامی قلابی برای خودش قائل بود، اینا گاهی حتی پناه میآوردن، متوسل میشدن به امام هادی و امام حسن که اینا با وجودی که زندانی و تحت فشارن میگن آقا جواب اینو بدین، ما این کسی نمیتونه جواب ما رو بده، جواب بدین. حتی تا اینجا هم داره. به اصحاب ایشون میگن ما میدیدیم ایشون غیر از اینکه اون نظام وکلایی عمیق رو داشتن که رهبری مخفی میکردن شبکه رو، ارتباط گاهی با مکاتبه، گاهی از پشت پرده نقش شده، بعضیا با امام میآمدن حتما از پشت پرده با صحبت میکردن که چهره امام رو نبینن. خیلی جالبه اینقدر، حتی اونایی که میامدن مخفیانه ارتباط میگرفتن تا این حد ملاحظات بوده. تو این شرایط پروژه های تحریم فشار اقتصادی علیه اینها بوده، سرکوب نظامی بوده، پخش شایعه بوده، ولی این نظام وکلایی رو اینا اداره میکردن. یک پروژه بزرگ خطرناکی که به نام پروژه جعفر کذاب راه افتاد و حکومت هم بهش دامن زد برای که یه تعریفی بشه تو سلسله امامت که برادر امام حسن، که امام حسن با هوشیاری توانستن این پروژه رو هم افشا کنن. عرشبت خدمتتون که و کرامات عجیبی که از حضرت نقل شده در همین سن جوانی که حالا فرصت نیست من رو عرض بکنم. بعد اصحاب ایشون میگن ما اون چه که نقل شده که ما دیدیم ایشون به زبان ترکی، رومی، بلغار، فارسی، هندی ما میدیدیم ایشون بحث میکردن، یعنی هر کسی از هر ملیتی میامد بشه ایشون به زبان خود و او باهاش صحبت میکردن، به سوالاتش جواب میدادن. با پدران فلسفه، شما میدونید توی سلسله فلسفه اسلامی الان تو تاریخ فلسفه اولین نامی که میاد نام اسحاق کندیز. ایشون یه فیلسوفی بود در دوران امام حسن که کارش هم جز همین مترجمین دستگاه بود که کتابای فلسفه یونانی و غرب و اینا رو ترجمه میکردن به داخل، جز روشنفکران به اصطلاح اون دوران بود و خودش هم تحت تاثیر این فلسفه بود. حتی این آدم تردید کرده بود در قرآن و فلان اینا، لایق شده بود و اینا و یه رساله نقل شده که یک رساله ای نوشت علیه قرآن اسحاق کندی که به عنوان پدر فیلسوفان مسلمان فلسفه اسلامی تو تاریخ فلسفه است، به نام تناقض‌های قرآن. نوشته بود بعضی آیات قرآن رو که او ادعا می‌کرد اینا با هم تناقض دارن، نوشته بود که آقا چی کلام خدا چی اینا تناقض و فلان. خبر رسید کسی از اصحاب امام به امام آمد رسوند رساله شو، یا بعضی جا به نظرم نقل شده که خود امام به بعضی گفتن که این رساله رو کتاب ایشون بیارید من ببینم. آوردن و دیدن و بعد به اون فرد رابط چون ارتباط راحت نبود فرمودن که برو بهش این جوابو بده. نکاتی رو رفت گفت، اون نگفت از طرف امام حسن، حالا یا ملاحظات امنیتی اطلاعاتی میکرد یا میخواست مثلا به نام خودش دیگه بگه. این رفت اون نکاتی که امام گفته بودن به اون منتقل کرد به اسحاق، که خب یک متفکر به اصطلاح درجه یک بود، آدم پیچیده و قوی بود. و بعد از جمله این رو گفت که شاید شما این اعتراض داره به صحبت من. عرض شد که متا او شجاع اعتراض میکنه، شما ها نه احترام نگه میدونین اعتراض. عرض شد خدمتتون که از جمله نکاتی که به این فیلسوف ایشون میگه که اینه که اگر اینی که تو فهمیدی شما فهمیدی از این آیات قرآن، بله راست میگی حق با شماست، تناقضه. و اگر تناقض در قرآن باشه حتما این کتاب کتاب خدا نیست، ما میذاریمش کنار. اما شما احتمال نمیدی به عنوان یک متفکر که معنی این آیه رو درست متوجه نشدی، احتمال نمیدی که معنی آیه این نیست که شما فهمیدی، احتمال نمیدی معنی این آیه اینه و اگه این باشه دیگه تناقض نیست. این میاد عین این قضیه رو به اسحاق کندی میگه. اسحاق کندی آدم ساده عامی نبوده که تا یه چیزی بهش میگم ای بله ببخشید من یه چیزی گفتم سوء تفاهم شد. آدم بسیار دقیقیه. عرض کردم ایشونو به عنوان پدر فلسفه اسلامی میشناسن که اولین ترجمه ها توسط او صورت گرفت، اولین تدوین از فلسفه توسط او صورت گرفت تو جهان اسلام در زمان بنی عباس. این آدم این حرفا رو که میشنوه تو فکر فرو میره و بعد به اون فرد میگه که اینا حرفای خیلی عمیقیه، اینا ولی اینا از دهان شما یکم بزرگتره، نه حرفای تو نیست. میگه اینا کی به گفته؟ این حرفای شما نیست. میگه که بله این مال ایشونه. بعد میگه سلام منو به ایشون برسون و بگو که من اشتباه کردم و معنی آیه واقعا این نیست که من فهمیده بودم. و اونجا داره که نقل شده که ایشون میره کتابشو یا میسوزونه یا میندازه به دجله، یعنی کتابشو از بین میبره، خودش میفهمه این کتاب مزخرفه و اشتباه کرده. شما ببینید امام حسن تو چه شرایطی تو 10 جبهه با هم داشته ایشون مبارزه میکرده، یا جوان 20 و چند ساله تو اون شرایط که اگر ایشون هیچ کاری نکرده بود جز حفظ امام زمان سلام الله علیه در اون مسائل و حفظ اعتقاد به امام زمان و آماده کردن جامعه برای عصر غیبت، خود همین کافی بود. حالا بقیه کارهای عظیم ایشون بکنم. باز نقل شده که خب فضای سیاسی به حدی در زمان ایشون متشنج و بحرانی بود که تو همین دوران کوتاه حیات امام 6 تا خلیفه عباسی بینشون انتقال قدرت شده و جنگ قدرت، متوکل، منتصر، مستعین، معتز، مهتدی، معتمد، که اینا هر کدوم مثلا از چند ماه تا چند سال بودن، هی این باز نماد علیه اون کودتا میکرده اونو میکشته و اینا. باز موارد نقل شده که مربوط به این معنویت امام و باطن بینی امام و علم غیبی است که به اذن خدا ایشون داشتن، که حالا بعضی هم بیره حمله بری کردن که ایشون شبکه اطلاعاتی خیلی قوی داشتن که حتی اگر کسی او رو هم قبول نکنه همین دومیش هم فقط قبول بکنه باز همین هم امتیاز بزرگیست، در حالی که خب او به اولی نزدیکتره. یک نمونه میگه که احمد ابن محمد از اصحاب ایشون از یاران ایشون میاد، میگه که یه وقتی بود مهتدی با یک شورش داخلی روبرو شد که بخشی از برده‌ها و غلامان ترک دستگاه عباسی علیه حکومت درگیر شده بودن و با هم دیگه سر قدرت می‌جنگیدن. اونجا داره که این میگه که احمد ابن محمد به امام میگه به نامه نوشتم مخفیانه به امام حسن علیه السلام گفتم که آقا اینا فعلا مشغول درگیری بین خودشون شدن، جنگ قدرت داخلی است، ولی همین که رژیم فارغ بشه از سرکوب اینا طبق اطلاعات موثقی که ما داریم به سراغ شما خواهند آمد. و رسما خلیفه گفته که این قائله که خط بشه من ریشه علوی ها رو از روی زمین دیگه میزنم و ایشون هم میزنم. امام علیه السلام به خط خودشون نامه در جواب او مینویسن که شما نگران نباش، عمر این آدم کوتاه و از اینم کوتاه‌تر خواهد بود که این حرفا رو میزنه. بعد اونجا میگه نوشتن از امروز تا 5 روز بشمار، روز ششم خلیفه با خفت کشته خواهد شد. میگه ما شمردیم و چنین شد، دقیقاً در روز ششم این مهتدی کشته شد و تو همون کودتاهای داخلی شد. خبر کشته شدن معتز خلیفه دیگر رو باز پیش بینی کردند. یکی دیگه از یارانشون علی ابن محمد سیمری میگه امام علیه السلام به ما نامه ای نوشتن یه وقتی که تا 3 روز دیگر اتفاق مهمی خواهد افتاد، مراقب خودتان باشید. میگه صبح روز سوم یه اتفاقی افتاد بین خود بنی هاشم، ما فکر کردیم همین قضیه است، فوری نامه نوشتیم به ایشون که آقا الحمدلله به خیر گذشت، اون اتفاقی که مفید حل شد. امام دوباره نامه نوشتن که نه این نبود، این نبود، منتظر و مواظب باشید. میگه اون روز منتظر بودیم، شب نشده معتز خلیفه عزل و بعد کشته شد. معتز دستور داده بود به سعید دربان که امام حسن رو دستگیر کن، به روش خشونت آمیز و تحقیر آمیز ببر به سمت کوفه و بین راه بکشش. بعد یه بهانه درست کن، بگو می‌خواست فرار کنه فلان شد و اینا، گردن بزن. میگه به امام علیه السلام به ما نوشتن که یه همچین کاری می‌خوان اینا بکنن، اما نگران نباشید اتفاق دیگری خواهد افتاد. و خبر کشته شدنش رسید. در باب خلع و براندازی مستعین باز پیشگویی کردن راجع به کشته شدن مهتدی و اینکه معتمد میاد، در حالی که در این مدت کاملا تحت مراقبت و زندان بود. نمونه دیگه ابن شهرآشوب از محمد ابن عیاش یا محمد ابن عباس دو جور نقل شده، چون به این دو نام هستن افرادی. میگه ما راشیم با یک کسی که منکر امام و دشمن امام بود بحث میکردیم راجع به امام و نشانه های امام. گفتم ایشون میدونم چه کنم. گفت میخوای امام تو رسوا کنم؟ او گفت. گفتم آره هر کاری بلدی بکن. گفت که من به یه روشی نامه با مرکب نامری یک نامه مینویسم، لابلای این نامه ها بین خطوط یه چیز نامری مینویسم، اگه این واقعا امامه و اینی که تو میگی هستی باید بفهمه، ولی حالا خواهی فهمید. میگه ما نامه ها رو فرستادیم، منم هیچی نگفتم به امام که یه همچی چیزی طبیعته، میخواست امتحان کن. بین خطوط مرئی خطوط نامرئی نوشته بود. میگه این نامه ها رفت، جواب این نامه ها که آمد دیدم امام بر یک ورقه ای جداگانه جواب اون نامه رو که دادن هیچی نام اون فردی که اینو نوشت و نام پدر و مادرش رو هم نوشتند و اون نامه برگشت و این آدم میگه تا نامه ها آمد بهش نشون دادم حالش منقلب شد و بیهوش شد و میگه بعدا جزو اصحاب امام شد. یکی دو تا روایت هم از امام عسکری عرض بکنم و عرض و خط بکنم. شیخ طوسی از محمد ابن حسن نقل میکنه، میگه نامه به امام حسن نوشتم که آقا مشکلات زیادی ما رو احاطه کرده، فشار سنگین رو ماست، غیر از مسائل امنیت اطلاعاتی فشار سنگین اقتصادی و مالی رو ماست و ما تحت محاصره این در واقع چه باید کرد. میگه همون موقع که داشتم این نامه رو به امام مینوشتم به یاد یه جمله یه روایتی از امام صادق علیه السلام هم بودم که تو ذهنم، که امام اونجا فرموده بودن که تنگدستی و این فشارهای اقتصادی برای شما برای ما مفیدتر است از ثروتی که دشمن دارد برای دشمن. این مشکلات ما بیشتر برای ما نفع داره از نفعی که ثروتهای رسمی و حرام دشمن برای اونها داره. میگه من نامه رو فرستادم، در حینی که نوشتن مشکلات ما اینه، من چیزی راجع به روایت امام صادق ننوشتم، فقط تو ذهن خودم خطور کرد این جمله امام صادق، ولی در این حال گفتم این جمله دیدم من آرام نمیکنه، باید کمک کاری بشه. میگه نامه، جواب نامه که از طرف امام حسن آمد، دیدم امام نوشتن که تو نامه فرمودن که درست، سخن درست همان است که با خود گفتی. همون موقعی که داشتی این نامه رو می نوشتی، همونی که به ذهنت آمد، سخن درست همان است، همونی که پدر ما، جد ما، امام صادق فرمودن، همون سخن درست است. گاهی فشار و مشکلات فقر برای پاک کردن شماست. آنچه در حین نوشتن این نامه به ذهنت آمد پاسخ توست و فقر، این فقر و این مشکلات برای ما بهتر است از اون رفاهی که حکومتی ها و اینا دارن. راه را نشان دادم به کسی که در پی راه باشد، هر کس قلبش با ماست در کنار ماست. نمونه دیگه توقیع امام حسن علیه السلام است برای پدر شیخ صدوق علی ابن حسین که از بزرگان محدثین شیعه هستشون. بعضی عبارات کوتاهیشون عرض بکنم. امام اونجا فرمودن به پدر شیخ صدوق، در اون نامه نقل شده که نماز تو فرهنگ ما، نماز از کسی که زکات نمیدهد، یعنی انفاق مالی نمی کنه، پذیرفته نیست. ای که آقا ما مال ثروت از هر طریقی به دست آوردیم، آوردیم، اهل انفاق هم نیستیم، ولی نماز میخونیم آقا به جاش، تا دلتون بخواد نمازای مستحبی میخونیم، حج میریم، ولی اهل پول و انفاق و اینا نیستیم. امام حسن فرمودن که کسانی که اهل نماز باشن ولی اهل زکات، یعنی انفاق مالی، اهل انفاق مالی و گذشت از ثروت حرام نباشن، از ما نیستن، هرچند میخوان نماز بخونن. زکات در کنار نماز. زکات فقط حالا منظورم زکات فقهی از 7-9 مورد موارد نیست، زکات به معنای که از کجا آورده ای اقتصادی و در کجا مصرف میکنی و چقدر مصرف میکنی. اهل اسراف و خودخواهی نباشی و به دیگران برسی و اهل انفاق باشی. امام فرمودن که تو را توصیه میکنم به درگذشتن از گناهانی که آسان میپنداری، توصیه میکنم به فرو بردن خشم. اینا سیره خود امام بود، فرهنگ شیعی است که حالا ما، البته من خودم از اینا خیلی فاصله دارم. ارتباط نزدیک با خیشان، خدمت به همه، به برادران، تلاش در رفع نیازشان در فقر، مبارزه با فقر، صبوری در گفتگو با نادانان، از کوره در نرفتن، تحمل نادان افرادی که، ژرف نگری و تعمق در دین، تعقل در دین، استواری و تحقیق در هر کاری. امام مثلا میگه با ما، میگه هر کاری که شروع میکنین، هر کاری اقتصادی، علمی، سیاسی، کار خانه، هر کاری که میکنین، اون کارو باید تمیز و درست انجام بدین. اگه شیعه ای درست برنامه‌ریزی کن، درست فکر کن، تا آخر تمیز کارو بکن. همونجوری کارای بساز بفروشی تو همه کارا نباشه، کار رو درست انجام بده. مسئول امنیتی درست انجام بده، مسئول نظافتی درست، مسئول هر چی که هستی، مهم نیست چه کار میکنی، مهمه که اون کار رو و درست و دقیق انجام بده، یعنی وجدان کاری و انضباط. فرمودن که پیوستگی با قرآن، اخلاق خوش، که امام فرمودن که کسی که اخلاق درستی نداره جز امام نیست، دوستدار ما هست ممکنه باشه اما جز امام نیست. امر به معروف و نهی از منکر، یعنی بی تفاوت نبودن نسبت به مسائل، دفاع از ارزش ها، مبارزه با ضد ارزش ها، هر کس در هر جا که هست در حد امکاناتش، پرهیز از زشتی ها و بر تو باد. فرمودن بر تو باد نماز شب، که هر کس نماز شب را ناچیز بداند از ما نیست. که حالا این دیگه راجع به شما هست، چون بنده در نماز صبحم گاهی مشکل دارم، یا حالا چی برسی نماز شب. بر شما باد صبر و مقاومت و انتظار فرج و مأیوس نشدن. فرزند من خواهد آمد با عدالت، در جهانی مملو و از جور و خشونت. پس ای شیخ صبر کن و از پیروان ما بخواه که صبور باشند، زمین از آن خداوند است و به هر که بخواهد میراث خواهد داد. و آخرین نمونه همین معنویت های انحرافی، یک کسی به نام احمد ابن هلاله که قبلا جزء اصحاب و یاران امام بوده، جزء شیعیان بوده، آدم بسیار به اصطلاح اهل معنا و معنویت و اهل ریاضت و عبادت و ذکر و اوراد و اینا هم بوده. این آدم بعد جاه طلب میشه خودشو، یه دی اول بعد یه مدت میگه چرا خودم مرید نداشته باشم، چرا همش برای اینا کار میکنم، یه دکون مستقل خودمون راه میندازیم. یا آدم صوفی ریاکار و عوام فریب، ذکر شده، دقت کنید اینا رو، ذکر شده این آقای ابن هلال 54 سفر حج رفت، گوش کنید، 54 سفر حج که 20 بار آن پیاده بود از و بعضی شیعیان مریدش بودند و از او حدیث می شنیدند و او گاهی از خود حدیث جعل می کرد. امام حسن سلام الله علیه، امام حسن عسکری نامه می نویسند، اطلاع بهشون می دن که آقا این عده از شیعیان دنبال ایشون افتادند. امام نامه می نویسند که از صوفی ریاکار بپرهیزید، از صوفی ریاکار یا آدم درویش قلابی از این بپرهیزید. نامه امام ببینید، ابن هلال ریاکار است، خدا از او نگذرد، در مورد او قبلا نیز به صراحت دستوراتی داده بودم، به همانها عمل کنید، او راه خود را می رود و بدون موافقت ما تصمیم می گیرد و به دلخواه خود عمل می کند. به همه مرتبطین و دوستان در سراسر منطقه اطلاع دهید که او دیگر با ما نیست و از ما نیست، ایمانش به کفر بدل شده و آن همه همنشینی های سابق و عباداتش در او بی اثر شده است. دقت میکنید؟ عوام فریدی به اسم معنویت و اینا در زمان خود امام، و امام اینجوری رسواش کرد که بازی اینا رو نخورید، اینا همیشه هستن اینجور تیپا. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید که طول کشید جلسه و عذر میخوام که بعد از خدمتتون مرخص بشیم. متشکرم.